سر خارجه میشه لذات از الله نزمه علیه قربانی مدرسه برامات روز شنبه سبان بهمن ماه 1392 چهار متقابا در از زمان ربیع ثانی 1430 و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بلیته محمد و آله الطاهرین. آقای قاضی خوب صدا می پیچید، شما زحمت نکشید. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که در رابطه با این چند روزه‌ای که الان صحبت می‌کنیم در رابطه با استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم تکلیف را گاهی به لحاظ تشریع گرفتیم، بحثش تمام کردیم که استصحاب عدم تکلیف را به لحاظ تکلیف فعلی بگیریم، کاری به جهل و تشریع نداشته باشید. یک زمانی تکلیف نبوده، الان هم نباشه. مثلا مثل زمان قبل از بلوغ، قبل از اینکه انسان بالغ بشه خب تکلیفی نداشتیم دیگه. حالا من بعد از بلوغ شک بکنم که این مشتبه الحرمه سلام علیک تکلیف برش دارم که حرام باشه یا ندارم، استصحاب کنم عدم تکلیف قبل از بلوغ را، یا قبل از بلوغ که تکلیف نداشتم استصحاب بکنم اینو جرش بدم تا زمانی که مقابل مشتبه الحرمه هستم. گفتیم این استصحاب چگونه است؟ اشکالاتی و این اشکال گفتیم وجوهی برش وارده، دو تا اشکالش رو بیان کردیم، جواباشم دادیم. حالا امروز با خواست خدا انشاءالله بناس اشکال سوم رو بگیم. اشکال سومی که به این قاعده شده محضرتون تقدیم بداریم. این اشکال سوم رو متصدی بیانش مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه هست. مرحوم آیت الله نائینی این اشکال رو که شاگرد بزرگوارش مرحوم آیت الله خوری رحمت الله علیه در مصباح الاصول، ایشون این اشکال را از استاد بزرگوارش نقل کرده در جلد دوم مصباح صفحه 294، اونجا در همون حول و حوش ایشون اشکال رو از استاد بزرگوارشون نقل میکنه که حالا من براتون توضیح بدم. البته خود آقای آیت الله خویی هم بعد از نقل کلام استاد خودش هم اشکال کردن. حالا اول کلام استادشون میگم و بعدن ایشالا کلام خود ایشون رو متعرض میشیم. پس الان بپردازیم به اشکالی که مرحوم آیت الله نائینی بیان کردن. مرحوم آیت الله نائینی میفرمودن استصحاب همیشه در جایی باید جاری بشه که اون اثر مطلوب اثری باشه که مال خود مستصحب باشه، اون اثری که میخواد آدم استصحابش بکنه. جریان استصحاب همیشه در جایی جاری میشه که اون اثری که آدم مطلوبه او رو میخوادش، اون اثر مترتب بر خود اون مستصحب باشه، در واقع مستصحب. اگه اثر مال مستصحب بود اون اگه بتونه آدم بیارش تا زمان شک، این خوبه، این خیلی خوبه، استصحاب خوبیه. و اما اگر آمد اثر مال خود مستصحب نبود، پس چی؟ اثر مال شکی در مستصحب، یا واقع مستصحب مع شک. اگر یه جا اثر مال خود مستصحب تنها نیست، پس اثر رو چیه؟ اثر روی شک با اون مستصحبه. حالا یا شک خصوص شک، یا عام من الواقع و شک، هر دو صورت اثر یا مال خود شک باشه یا مال شک مال واقع، مال مستصحب با هم دیگه. اگر چنین جای اثر رو اون رفته، اونجا دیگه استصحاب اون اثر فایده نداره. استصحاب اون اثر چه اثری داره؟ مثلا ایشون در مقام بیان این مثال مطلب مثالی خودشون زدن که تقریبا برای ما مثلا روشن‌تر بشه. مثلا آیون میگن تشریع حرام، تشریع حرام، تشریع به چه معنا میکنن؟ میگن تشریع حرام عبارت از چیزی که آدم بداند چیزی از دین نیست، این رو در دین وارد کنه. حرام، بداند شیئی که لیس من الدین فی الدین، این حرام. یا نه، لم یعلم انه من الدین، ادخالش کنه فی الدین. نه فقط بداند که نیستا، نداند. اگر چیزی رو ندونه، این جزء دین هست یا جزء دین نیست. این هم فرمودم تشریع محرم دو صورت داره. یه موقع تشریع محرم بدانم لیس من الدین فی الدین، این حرامه. یه موقع نه بدانم به این که لیس من، بلکه ندانم که اینم من الدین است ام لا، بازم میگیم حرامه. خب پس حرمت تشریع روی ذات بدونم که من الدین تنها نرفت، رفته حتی روی جایی که شک در این که جز دین هست یا نیست، اونجا هم رفته. خب حالا که اونجا رفته، خب چکار کنی؟ میخوام من استصحاب کنم حرمت را، بیام بگم اون حرمتی که دین داشت در اینکه لا یعلم من الدین در دین وارد کردن حرامون، دقیقا استصحاب کنم، بیام بگم اینجا الان استصحاب کنم بگم حرامه. حمدی استصحاب تحصیل حاصله، این تحصیل حاصله. چرا؟ برای که شما این استصحاب هم نمی کردی، اینجا خودش حرام بود دیگه. با استصحاب که نمیشه حرام، خودش حرام بود. مگر شک در این که بند دین هست یا نیست داخل در دین کردن حرام نبود؟ خب چرا؟ یقین داشتم که حرامه، یقین داشتم. چیزی که شک دارم من الدین ادخال در دین، این حرام، یقین داشتم. حالا بخوای بیا استصحاب کنی در ظرف شکشم بگی که بازم حرامه، این دیگه خیلی استصحاب. اولا ارده و حالنه از احصاب استصحاب خیلی پسته. دومی که این تحصیلاته. چرا؟ این که انهو چیزی که بلوجدان میدونم حرمتش را، میخواد با استصحاب تعبد درست کنه. هیچ فستر شد که چیزی به وجدان میدونم حرامه، چون بنا شد شک در این که های جزء دینه یا نه، تو دین بیا چی شد؟ حرام بود دیگه. میدونستم با استصحاب میخواد تعبد به این که اینم باز حرام بود. چی تعبد؟ من به وجدان میدونم. علم وجدانی به حرمت که بالاتر از تعبد به حرمت است. من رو آین آینی می فرمد علم بل حرمت بل وجدان، این بالاتر از تعب بوده به این که بگیم تعب بد به این که این حرام بود. استصحاب اینجا معنا نداره تحصیل و للحاصل، بلکه می توان گفت این ارده و اصلاً اصلاً و حالاً از همه استصحابات اینطوریه. خب حالا این چه مناسبت با مقام ما داره؟ چه مناسبت با اینجا داره؟ میگه خب اینجا ما بیطوره، اینجا از همین قبیله. چرا؟ زمانی که من تکلیف نداشتم، قبل از تکلیف در اونجا قبح عقاب بلا بیان داشتم یا داشتم؟ بله، من یقین داشتم در قبل از بلوغ که قبح عقاب بلا بیان دارم، حق ندارم باید بکنم، یقین داشتم. خب این همونجا که میدونستم حرامه در شبشم. حالا بخوای با استصحاب بیایید بگی الانم حرمت نداره، مثلا برای که قبط قابل قابلات با استصحاب نمیشه این جزایی کرد. چرا؟ برای که این قبط قابلات بیان روی واقع تنها نرفته، رو مستظر که بخوای با و رو شکش بخوای بری بیاری قبط قابلات بیان، در شک میخوای بیاری که اون اثر رو شکه، اثر شک رو قرار شد استصحاب نتونه جاری کنی. بنابراین پس شما با استصحاب عدم و تکلیف قبل البلوغ نمیتونی بیاری این استصحاب بگی پس الانم در این مشتبه حرمت تکلیفی ندارم. چرا؟ لقب العقاب بلا بیان معنا نداره تعبد به این مسئله. بنابراین پس این استصحاب محل اشکاله، و جریانش مخدوشه، نمیشه از این باب که ما نمیتوانیم اینجا برای خاطری که بخوای تا به وسیله استصحاب و عدم تکلیف احراز کنید مصداق قبح عقاب بلا بیان را، و این درست نیست. این بیانیست که جناب آقای نائینی رحمت الله علیه استاد بزرگوار ایشون مطلب فرمودند. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح به پدر علمیشون که مرحوم آقای استاد بزرگوارش باشه اشکال فرموده. ایشون در جواب فرمودند که بله، اگر بنا بود اثر مخصوص حال شک بود، در جایی که اثر رو خود شک تنها رفته، خود شک که در اون شی این اثر با اون بار بشه، این اگر مخواستم استصحاب جاری کنم راست میگید، چون موضوع شک وقتی شک شما بوده این قهرن اون حکم باره، قوه قابل بیان باره دیگه، استصحاب کردن معنا داره، این درست. اما اگر اثر مال خصوص شک نیست، پس چی اثر راجع به اینه، راجع به واقع یا خودش تنها یا واقع با شک هم اگر شد اکر رو حد و رفته باشه میشه اشکال داره، برای که میخواد وسیله استصحاب به مکلف برسونه، در واقع با استصحاب حکم رو به مکلف واصلش کنه. این اگر استصحاب نبود این ادب و تکلیف به مکلف نمیرسید، با استصحاب میاد حکم عدم تکلیف را به دست آقای مصدق، یعنی آقا با داشتن استصحاب یقین پیدا می کند که من در مشتبه الحرمه دیگه عقوبتی ندارم. خب اگه استصحاب نبود اینجا نمیتونست این پار کنه. درست قبل از بلوغ داشت، راست میگی، قبل از بلوغ قفه قابل بنده، اما حالا که الان شک دارم این حرامه یا حلال، چیشی مستمسه که من بشه که به من بگه آقای مکلف تو اینجا عقوبت نداری؟ اگر او استصحابه در اینجا میاد و این اثر میبره رو این جنران به خصوص شک هم نیست، اثر رفته رو خود واقع یا آقع با شک، چه اشکال داره؟ استصحاب میاد میگه حضرت آقای جناب آقای مکلف با خوردن این مشتبه و حرمه مثل شربتتون بر تو حرمت نیست، چون قبح قابل بیان داره، چه مانعی داره؟ فرمودن که استصحاب اینجا استصحاب جریانش اینجا موجب میشه، حکم میشه براش به حلیت، نه که بشه مانع بشود که جناب استاد داره میگه مانع عن جریان الاستصحاب، نه یا مانع نیست، این که به نفع ماست. و میگه ما نمونش هم چند تا داریم، حالا خیال نکنید یه چیز تازه ای آمدیم شما ناراحت کنیم، نه، ما در اسلام نمونه اینم زیاد داریم. مثلا از جمله چیزایی که داریم، مثلا این آیین میبینید که در یه جایی اگر انسان مثلا شک بکنه، من با مثال شک بکنه در یه چیزی که آیا این حرامه یا حلاله، حرامه یا حلال، ما میبینیم اینجا اماره شرعیه گذاشته میشه، شارع اماره رو نصب میکنه که میگه علامت حلیت، مثلا اماره مثل ید، مثل بازار مسلمین، بنده مثال دارم، این اماره رو شارع نصب میکنه به اینکه اگر از بازار مسلمین گرفتید حلال است، اگر ید مسلمان گرفتید حلال است، این اماره میشه این ید مسلمان سوق مسلمین، این اماره تون علالیه. خب حالا این اماره هست، با اینکه اگر این اماره هم نبود قاعده اصالت الهلیه حکمی کردی یا کفی؟ بگه نبود، اگه شک کنم یه چیز حلال یا حرام قاعده اصالت الهلیه نداری، کل شیء لک حلال دیگه، حتی تعرف الحرام منه داری دیگه. خب حالا آیا این اصالت الهلیه که میگه حلاله با اینکه اینه دارم، این باعث میشه که ید اماره نباشه، سوق مسلمین اماره نباشه؟ چه منافات داره؟ منافات نداره، امارگری خودش دارد، سوق المسلمین اماره است، ید مسلمان اماره است، توجه داریم، ولو قاعده اصالت الهلیه داریم و اون میگه حلال. و یا همچنین در لا اشکال در توسط به استصحاب طهارت، سابقا چیزی بود که من پاک بود، دست من بود، الان شک میکنم نجس یا نه، خب استصحاب طهارت میگه بگو پاک، قبلا مگه پاک نبود؟ چرا؟ الان شک داری پاکی یا نجس؟ بگو پاک. استصحاب طهارت. خب آیا این استصحاب طهارت جاری بشه لازم بود که بگیم آقا نمیشه استصحاب طهارت جاری بشه؟ چرا؟ چون که اصالت و طهارت داری، کل شیء طاهر داری. هیچ کس از علما این مطلب نفی نکرده با داشتن کل شیء طاهر باشه، اونم باشه استصحاب طهارت هم هست، هیچ مشکلی نداره. و به عبارت واضح تر براتون بیان کنم، عبارت روشنترش این قاعده قبح الی قباب بلا بیان، این قاعده در کجا میاد؟ قاعده قبح قباب بلا بیان در کجا میاد؟ هر جا که موضوع این قاعده پیدا بشه، موضوع این قاعده که آمد بهرن، این قاعده دیگه قبح قباب بلا بیان در اونجا پیاده میشه. خب حالا که بناس تحقق موضوعش در چه صورت کجا هست که موضوعش محقق میشه؟ در اون جایی که بیانی در کار نباشه، بیانی در کار نباشه، اینجا جاییست که قبح قابلا بیان میاد. درسته؟ قبح قابلا بیان کجا میاد؟ جایی که از طرف شارع بیانی نیومده باشه. اگر بیان آمد چی؟ نه دیگه قبح قابلا بیان نداره. خب بیان اگر آمد دو جور بیانه، یا بیان بی تکلیف بیان میکنه، بیان میاد میگه بیان این تکلیف رو بکنیم. خب قهرن وقتی بیان آمد دیگه قوه قابل آبل از بین میشه، چون بیان که آمد دیگه قوه قابل آبل یا موضوعش از بین میشه. و یا از اون طرف نه بیان بر تکلیف بیاد، بیان بیاد بر عدم و تکلیف برسه استصحاب، بیان بر عدم و تکلیف بیاد، بازم دیگه تمام شد قبح قابلا دیگه. حالا دیگه وقتی که از استصحاب آمد بیان کرد که من اینجا هیچ گونه عقوبتی ندارم، تکلیفی ندارم، و وقتی تکلیف ندارم مصداق قبح قابلا دیگه واقعیتش هست. پس قبح قابلا بیان از دو صورت کنار میره، اما به آمدن بیان، بیان بیاد، یا به این که از اون طرف عدموش یعنی علم پیدا کنم به عدم تکلیف. اینم همینطوره، هر دو صورت متوقف بر هر دو صورت. چه فرق میکنه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماید هر دو صورت با پیغام بلاویان بحران موضوعش در اینجا هست. بنابراین با توجه به این بیان، این فرمایش استاد ما که فرمودن که اگر بنا باشد اثر رفته باشه روی شک نسبت به واقع دیگه نمیشه استصحاب جاری کنی، ایشون به نظر ما کم راستی. بله اثری که مخصوص به خود شک باشد راست میگی نمیشه. این بیانیست که از جناب استاد و شاگرد در اینجا آمده برای اثبات مطلب. ما در مقام بیان جواب جناب استاد بزرگوارشون که ایشون آمده مسئله ما نحن فیه ما را درباره عدم تکلیف از زمان قبل البلوغ الی زمانش مجتبی الحرمه را تشبیه کرده، مقایسه فرمودن با مسئله احتمال تشکیک حرامون، شک که در این دارم منت دین فدی میکنه حرامون، این قیاس قیاس معلفاره. ما گفتیم این قیاس شما قیاس معلفاره، کم لطفی کردی. چرا؟ برای خاطری که در اونجا درسته، در جایی که من شک دارم منت دین هست یا نی، این همون شک که بکنی دیگه نسبت حرمت دادن به این که بگیم خدا فرموده نمیشه، ما از شک که در این که این از دین هست، این حرام هست دیگه، این تشریع حرام میشه. اونجا درست، اما ما نرسی اینجور نیست. چرا؟ اینجا به فرض همین که بگیم آقا عدم الاقام، اینجا بگیم اثر نفس و شک هست، عدم الاقام که همون قوه اقام بلا بود، این اثر نفس و شک هست، نه اشتباه کردی ها. پس چی؟ عدم الاقام اثر نفس شک نیست. خیلی پس اثر چیه؟ عدم الاقام اثر نفس شک که در تکلیف نیست، بلکه شک که در تکلیف مع شیء آخر. شیء آخر چیه؟ شیء آخری که برم فحص بکنم و ناامید بشم از دلیل. ببینید، نه شک تنها، عدم الاقام مال کجاست؟ ها نه فقط صرف شک تکلیف، عدم العقاب اثر شک در تکلیف تنها نیست، بلکه شک در تکلیف با آن که برم فحص بکنم، تفحص بکنم، ناامید بشم از دلیل، اونجا حالا دیگه قوه قابل بیان میاد. ولذا اگر یادتون باشه ما قبلا هم نظر مبارکتون باشه در جایی که احتمال تکلیف میدادیم، اونجا گفتیم جای قوه قابل بیان نیست، قاب وجود دفع ضرر محتمله. یادتونه اونجا گفتیم فایده دفع وجود ضرر محتمل میاد، نه قوه قابل بیان. جایی که نرفتم فحص کنم ها، یعنی احتمال تکلیف میدم ولی فحصم نرفتم بکنم قبل از فحص، اونجا جای احتمال دفع وجود واجب دفع ضرر محتمل، نه قوه قابل بیان. پس قوه قابل بیان کجا میاد؟ اونجایی که شک در تکلیف داشته باشم و رفتم دنبال دلیل گشتم فحص کردم چی دیگرم نیومد، حالا که چی دیگرم نیومد قوه عقاب بلا بیان جاری میشه، قوه عقاب بلا بیان. بنابراین پس صرف این که من نسبت به مشتبه الحرمه شک دارم این به درد نمیخوره، قوه عقاب بلکه اون فحصم میخواد معیزه. خب حالا که اینطور شد نتیجه این میشه، حالا که قرار شد که در قوه قابل بلا بیان تا مادامی که بیان نیامده قوه قابل بیان هست، حالا این بیانی که میاد در اونجایی که میگد قوه قابل بلا بیان، این بیان منظورشون چیه؟ بیان چی؟ بیان رو شما ممکنه در دو قسم تقسیم کنید. یه موقع میگیم بیان، اهم از اینی که بیان بیان علت تکلیف، یا بیان بیاد علی عدم تکلیف. اگه هر دو رو بگید خب بهتر، اگه آمد و بیان آمد، یه موقع بیان بر تکلیف میاد، یه موقع بیان میاد که آقا اینجا تکلیف نداری بدان، خب بدان قوه قابل بیان میاد. یا نه بیا بگیم اونجایی که میگن قوه عقاب بلا بیان، در بیان علی تکلیف قوه عقاب از بین میره، اونجایی که بیان بر تکلیف بیاد حالا قوه عقاب، اما بیان بر عدم و تکلیف دیگه موضوع داره. خب اگه اون کسی رو قبول نکنه چون محل اعترافه که مراد این بیان بیان العامه یا بیان خصوص تکلیفه. خب اگر شما اونجا بگید مربوط به خصوص تکلیفه، خب والا قهرت دیگه اونجایی میاد که بیان تکلیف بیاد. اما اگر آماری نه گفتیم فرق نمی کنه، قب عقاب بلا بیان بیان، چه سوا اون بیان اون علا تکلیف یا بیان اون علا عدم تکلیف، بازم درسته. بنابراین پس این مقایسه شما مقایسه کم لطفی، حالا بقیه بحث باشه ایشالا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.